بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. فرع ششم، این فرع که ما پنج شش تا فرع درست کردیم، آقای صادقی شما دیدش که آقای صادقی این فرعهایی که ما تنظیم کردیم تو شرایط به عنوان فرع نیست و تقریبا در یک جهت حرکت، نهایت چون ادله فرق میکرد ما از هم جدا کردیم، به خاطر اینکه ادله شون فرق میکرد، اقوال مختلف بود، و وقت به این مناسبت ما فرع اول فرع دوم قرار دیم که مخلوط میشه، ولی در شرایط فرع نیست، همینجور وارد شدن و تا آخر بیان میکنن. در صورت فرع ششم کون و صداقه تعلیم و صنعته. شرایع می فرماید که ولو اصدقها تعلیم صناعتن، لو اصدقها تعلیم صناعتن ثم طلقها قبل الدخول کان لها نصف اجرت تعلیمها ولو كان علمها قبل الطلاق رجع بنصف الاجرت. این بیان شرایط. حالا دو مرتبه همین بیان می فرماید که اگر مردی مهر زن را یا دادن یک صنعت به این زن قرار داد، گفت مهرت این که مثلا ماشین نویسی به دیاد بدم مثلا، یا مهرت این که مثلا فرض این که اون وقت جاکت بافی به دیاد بدم با ماشین امثال اینها، خلاص یک صنعتی. لو اصدقها تعلیم صنعت ثم طلقها قبل الدخول، قبل از مقاربت این زن طلاق داد. خب حال از دو حال خارج نیست، یکی این که این صنعت را هنوز به این زن یاد نداده، دو این که یاد داده. اگر صنعت را یاد نداده کان لها نصف و اجرت تعلیم ها، چون طلاق قبل دخوله نصف مهر به این زن میرسه، خب صنعت که نمیشه نصف کرد، باید سوال کنن که تعلیم این صنعت چقدر اجرت شه، چقدر میگیرن که این صنعت را دیگران یاد بدن. اجرت تعلیم صنعت هر چه بود نصفش به عنوان مهر به این زن برمیگردد. اما ولو کان علمها قبل طلاق، اما اگر قبل از طلاق تمام این صنعت رو به این زن یاد داد، حالا طلاقش داده، رجع به نصف الاجره، چون یاد داده باز نصف اجرت رو مرد از این زن میگیره، میگه من مهرت رو دادم، در واقع حالت قبل از دخول طلاق دادم، نصف اجرت این صنعت رو باید من بدیم. این بیان شرایط. از جواهر هم صفحه 89 و همچنین از مطالبی که قبلا در بحث‌های گذشته گاه گاهی گفته میشد استفاده میشه که در فرض اول که هنوز زن رو تعلیم نداده طلاقش داد، فرمودن نصف اجرت تعلیم به عنوان مهر به این زن باید بده. در این فرض چرا باید نصف اجرت تعلیم به این زن بده؟ بگیم به خاطر این که تسلیم مهر برش متعذره، حالا که زن رو طلاق داد نمیتونه مرد نصف این صنعت رو به این زن بده، چون صنعت که نصفه نمیشه. وقتی که اون وقت تعلیم نصف صنعت متعذر شد، پس که انه این نصفی که مال زن هست که انه تلف شده، و کراراً گفته شد که اگر سهم زن تلف شد باید قیمت او رو مرد به این زن بده، و قیمت او در ما نحن فی همین اجرت تعلیم نصف این صنعت است. پس در وقتی که تعلیم نداده اگر طلاقش داد، نصف اجرت تعلیم را بده. چرا؟ چون در حقیقت زن طلبگار نصف خود این صنعت است، ولی چون صنعت نصف نمیشه، پس کنه این نصف طلب شده. و اگر طلب میشد قبلا گفتیم که اون وقت باید قیمت اونجا طلب شده بده. لذا حالا که نصف صنعت قابل تسلیم نیست و که انه طلب شده، قیمتش را که اجرت نصف صنعت هست باید به این زن بده. اما در اون دوم که اگر یاد داد نصف اجرت برمیگردد، اینم وجهش اینه که در حقیقت وقتی که به زن تمام صنعت رو یاد داد، حالا که طلاقش داد، نصف صنعت باید به مرد برگرده. اون وقت نصف صنعت هم که برگشت نداره اصلا، نمیشن نصف صنعت رو مرد برگردانه، چون نمیشه این برگرده به شوهر، پس که انه این سهم شوهر تلف شده. و اگر این نصفی که مال مرده در دست زن تلف بشه، خب باید قیمت بده. قیمتش در مانندوی همون اجرته. پس این اجرتی که مرد به زن میدهد قبل از تعلیم، یا زن به مرد میدهد اگر قبلا تعلیم داده باشه، در حقیقت به خاطر اینه که کنه اون نصف تلف شده و باید قیمت بده. قیمت هم همین اجرت خواهد بود. دیگه مطلبی ندارم. فرع هفتم. پس اگر چنانچه مرد تعلیم یک صنعت بود و قبل از مقاربت طلاق داد، اگر یاد داده باشه این زن را اجرت نصف صنعت به مرد برمیگردد، اگر یاد نداده اجرت نصف صنعت به مرد به زن میده. فرع هفتم. اگر چنانچه مرد تعلیم یک سوره قرآن شد، زنی عقد کرده گفتم مثلا سوره یاسین هم بده یاد مدن به جای مهرت، شرایع می فرماید لوکان تعلیم و سورتن مهرزن تعلیم یک سوره قرآن، قیل یعلم هنس من وراء حجاب و فیه تردد. خلاصه حرف اینه که اگر چنانچه مهر این زن فرض کن یاد دادن سوره یاسینه و قبل از مقاربه زن رو طلاق داد، حالا که طلاق داد این زن شد نامحرم و سوره را هم به این زن یاد نداده، اینجا بر مرد لازمه که بین خودش و این زن یه پرده حجاب قرار بده و از وراء حجاب این نصف سوره را به این زن یاد بده. بعضی اینجوری گفته. شرایع میگه فیه تردد، یعنی قول من قبول نداره. پس اگر مرد تعلیم سوره بود و تعلیم نداده این زن رو طلاق داد، باید این در واقع نصف سوره را من وراء الحجاب بعضی گفتن به این زن یاد بده. شرایع میگه فیه تردد، یعنی این قول ما در نظر ما مخدوشه.
شما دیگه
آجام چیز یاد داد؟ بله، دیگه بالاخره امتحان کنه. بش از ما سوال میکنه. خیلی ساده است. از عبارت شرایع و جواهر صفحه 89. بله، جواهر صفحه 89 و همچنین عبارت شرایع معلوم میشه که این فرع هفتم، موضوع فرع جایی است که تعلیم نداده این سوره به زن، مهد یک سوره قرآن بوده ولی تعلیم نداده طلاقش داد. و استفاده میشه از این کلمات آقایون که در این مسئله سه قوله در همین فرقی که الان بیان شد. یک، تعلیم زوجی که طلاق داده این زن را، نصف سوره را من وراء الحجاب، از پشت پرده نصف سوره این زن یاد میده. این قول را که شرایع گفت قیل، این قول قیل بود، این قول و جواهر نسبت داده به شیخ طوسی، فرموده این قول قیل مال مرحوم شیخ در مفسود. قول دوم، دفع او الیها اجرت و تعلیم نصفه قطعاً اذا کان خوف الفتنه فی تعلیمه ایاها. قول دوم اینه که اگر چنانچه این مرد میتونه این زن را تعلیم بده و هیچ فتنه هم در کار نباشد کیچ، و اما اینجوری اگر نیست، اگر برایش را تعلیم بده ممکنه دچار زنا و فتنه بشه، واجبه که این مرد اجرت نصف تعلیم این سوره را به زن بده. بگیم یاد دادن سوره یاسین چقدر اجرت داره؟ فرض کنید که 10,000 تومان، بگه 5,000 تومان بودو بدم مثلا. این قول دوم که دفع این مرد به این زن اجرت تعلیم نصف این سوره را قطعا باید این کار تعلیم نصف بده، اجرت تعلیم نصف بده. کی اجرت تعلیم نصف؟ اذا کان خوف الفتنه فی تعلیمه ایاها، اگر خوف فتنه باشد در این که خود مرد خواسته بشه تعلیم بده. این قول و جواهر در صفحه 90 نسبت داده به کشف اللسان، ایشون فرمودن که اجرت بده. قول سوم، استیجار و من یعلمها. قول سوم اینه که یک مرحله است که در وقت عقد شرط می کند که مهر سوره یاسین و خودم بدیاد می دهد. یک مرتبه نه، مهر تعلیم سوره یاسین چه خودم یاد می‌دهم چه دیگری؟ اگر بگه خودم یاد بدم که باید خودش یاد بده یا اجرت بده. اما اگر نه، شرط نبود که خودش یاد بده، فقط تعلیم یک سوره قرآن. اگر این بود، قول سوم میگوید که این مرد یک کسی رو تعیین کند که این زن رو تعلیم بده که این شبهه مثلا خلافش فتنه هم در کار نباشه. به یک زن با سوادی پول بده بگه مثلا این سوره یاسین بس یاد بده. استیجار کسی که تعلیم بده این زن را از کسانی که در تعلیم و این زن را حرمتی و فتنه هم در کار نباشه. این قول را جواهر نسبت به قد یقال داده، فهمید که قد یقال این قول سوم که اجرت تعلیم نصف سوره را به یک زن بده که یادش بده. در قول اول پس معلوم شد که در این مسئله سه قول شد. قول اول که مال شیخ طوسی بود و شرایع گفت قیل، شرایع در قول اول تشکیک کرد، گفت فیه تردد، یه در این قول اول یه خدشایی هست. جماهر در صفحه 90 برای این تردید شرایع دو وجه بیان کرده. جواهر میگوید که این ترددی که شرایع فرموده یونشعو من تردد فی حرمت سماع صوتها و این کان الاقوا جوازه و من اختلاف الالفاظ سهولتن و صعوبتن فلا یتعین النصف. خلاصه این که منشأ تردد شرایع دو چیزه. یکی این که آیا بعد از طلاق این زن شد بیگانه، شنیدن صدای زن اجنبیه برای مرد حرام است یا حرام نیست؟ اگر گفتیم حرامه، من برای حجاب جایز نیست، نمیتونه یادش بده. و اگر گفتیم حرام نیست، یاد دادن جایزه. وچه تردد برمیگرده یه فتوای فقهی که شنیدن صدای زن نامحرم برای مرد نامحرم حرام است یا حرام نیست. اگر حرام بود من برای حجام نمیتونه یاد بده، اگر حرام نبود جایزه. منشأ دوم این که خب خود این نصف کردنش کار مشکلیه. نصف سوره از نظر صورت و صورت فرق میکنه. اگر مثلا فرض کنیم این سوره 50 آیه داره، خب این 25 آیه است، ممکنه اون 25 آیه اولش خیلی مشکل تر از اون آیات آخر بشه، یا به عکس. چرا ما نصفش کنیم؟ اصلا خود نصف کردن سوره هم کار مشکلیه. لذا فرمودن فی تردد. پس منشأ تردد شرایع در قول غیر دو چیز داشت، یکی حرمت و عدم حرمت شنیدن صدای زن، دوم این که نصف سوره از حیث مشکل بودن آسان بودن با هم فرق میکنه. بعد و اورد علی منشأ ثانی، بر اون منشأ دوم بعضی آقایون ایراد کردن، گفتن این منشأ دوم که فرمودید که نصف از نظر سهل و آسان بودن فرق میکنن، لذا نمیشه دقیقا نصف کرد این سوره را. اشکال کردن عبارت اینه که ول اعتبار و فنصف بالحروف. اشکالش اینه که شما گفتین که نصف کردن سوره مشکل نه مشکل نیست، با تنصیب از حیث حرفه، یعنی فرضی کلمات شماره میکنن دقیقا اون نصفش معلومه که چنده، یا حروف شماره میکنن معلومه که چند تایه، نصف شد همون مقدار یاد میدن. پس اعتبار از حیث نصف به همون حروف کلمات و الفاظه. و قد یقال این نزالک اختلاف الالفاظ، این نزالک لا یمنع معرفت نصف عرفن. و قد یقال این نزالک لا یمنع معرفت نصف عرفن. این وجه دوم برای ایراد اینه که منظور از نصف، نصف عقلی که نیست که حتی شما توی ترازو بگذارید که نصف صورت ها، منظور نصف عرفیه، همینقدر که عرفان میگن نصف سرای یاد داده کافیه، ولی دو تا حرف اینور باشه یا اونور باشه یا کمی اینور مشکل کمی اونور مشکل، نصف عرفیه و نصف عرفی هم تعیینش مشکل نیست. پس نتیجه این شد که شرایع در اون قول غیر گفتیه تردد، جماهر دو منشأ تردید بیان کرد. یک منشأ این بود که تعیین نصف کار مشکلیه، از این جواب بودن که کار مشکلی نیست، یا تعیین نصف همون نصف عقلیست که با حروف تعیین میکنن، یا نصف عرفیست که کم زیادش هم مشکل نخواهد داشت.
بله. مثال که جای تردید نداره توی اون نصف کردن اصل صنعت مورد بحث،
نه این غیر از صنعت تمام شده دیگه، اینجا بحث سوره باز، چون اینجا احوال اقوالی هست که روی صنعت نبود دیگه، صنعت مطلب تمام شد، روی مبنا هم بود که نصف به خاطر این که کنه تلف شده اند تلف تبدیل به قیمت میشه، قیمت اینجا هم اوجته، هیچ اختلافی هم نبود. اما در تعلیم سوره سه قوله، برای همین ما دو تا فرق راش می‌دیم که اینجا سه قوله اونجا سه قول نبود. منشأ تردید یا تعیین اون نسبه که از این منشأ آقایون بعد جواب دادن، یا اینه که منشأ به اصطلاح بله حرمت صوت بعده، حالا نسبت به همین منشأ اول که تعیین نسب باشه که آقایون گفتن یا نصف عرفی است که مشکل نیست تعیینش، یا نصف دقیق است که با حروف تعیین کنن. خب امر دعا را برید نصف عرفی با نصف به اصطلاح با حرف و با کلمه. حالا اگر این بود ممکنه بگیم که اصلا احتیاط اینه که ابعدهما رعایت بشه، یعنی اگر چنانچه اون نصف عرفی دیرتر یاد میگیره مراد نصف عرفی باشه، اگر نصف حروف اون باشه، چون برخلاف ذمه مرد مشغول نصف این هست، باید کاری بکنه که یقین کنه که این نصف ادا کنه، برای اینکه یقین بکنه که این نصف ادا کرده میگیم که احوط اینه که هر کدام ابعد بود او باید اختیار بشه، اگر نصف عرفی ابعده باید او رو تنصیب بر اون اساس باشه، اگر نصف حرفی ابعده تنصیب بر اون اساس باشه که یقین کنه ذمهش بری شده. و اما منشأ دوم که اون سماع صوت باشه، عرض کنم که نسبت به منشأ دوم بگیم اقرب اونیست که اون قول سومه، اگر چنانچه مباشرت شرط نباشه. و قول دوم اگر مباشرت شرط باشد. در اینجا ما گفتیم سه قوله. قول دوم این بود که اجرت نصف تعلیم را این مرد به این زن میده. قول سوم این بود که یک زنی تعیین میکنه تا این زن را یاد بده. اون وقت میشه اینجا نسبت به این حرمت منشأ دور که حرمت السماء باشد ما اینجور قائل بشیم. بگیم قول سوم مقدمه به این معنی که زنی تعیین کنه که این زن رو تعلیم بده اگر مباشرت شرط نباشه. اگر مباشرت شرط نباشه و برای این که دچار اون حرمت و اون حرفانشه، اگر امکان داره یه زنی که قرآن بلد تعلیم بو پول بده و بگه نصف سا یاد بده، دیگه مشکلی نیست. و اگر مباشرت شرطه بشه اون قول دوم به اصطلاح، که قول دوم این بود که اگر مباشرت شرط باشه خوفت نم باشه اجرت این نصف رو به خود این زن بده، بگه حالی که مباشرت شرطه و اونم امکان برای من نداره من پولش به خودت میدم به اصطلاح، اگر این کار رو بکنه شاید بهتر باشه. در حسن بعد آقا به خاطر اینکه اگر شرط کرده مباشرت بکنه نمیتونه معلم بگیره، اگر شرط نکرده معلم برای زن بگیره، یک زن میگه برو یادش بده، اما اگر شرط کرده که خودم یادت بدم مباشرت، این دیگه نمیتونه معلم بگیره برای زن. حالا که نمیتونه معلم بگیره خودش هم که چهار مشکل شده میگه پولش به زن بده، میگه حالا که نمیتونم خودم یاد بدم اون وقت مباشرت هم شرطه من پول این نسر به خودم نم، برو خودم میخوای یاد بگیر میخوای یاد نگیر اصلا کراهه. بلا جان درست امینه، چون نمیتونه عمل بکنه فرض اینه، چون نمیتونه عمل بکنه خوب فتنه هست، از این یاد پولش به این زن میدن. قول دوم این بود که عرض کنم که پولش به این زن میدن نیست، دفعه الیها اجرت تعلیم نصف قطعا اذا کان خوف الفتنه. مباشرت شرطه اما خوف فتنه هست، چون خوف فتنه هست پول نصف تعلیم رو خودی زن بده تا بنابراین خودش هر جا میخواه یاد بگیره یا نخواستم یاد بگیره پولش رو دریافت کرده، خوف فتنه در کار نیست. ظاهرا این حرف چون خوب فتنه هست آخه برای تعلیم سو نشد، چون ببین مباشرت شرطه نمتا دیگه تعیین بکنه. فرض اینه که شرط کرده که باید شخص خودت یاد بدین، چون شخص خودش هم ممکن نیست تبدیل به قیمت میشه.
فرض اینه بود
میبینین زبدین اگه مثلی باشه تغییر مثل، اما اینجا قیمی است. وقتی که خودش ممکن نیست که انا این شرط از بین رفتن نمیتونه عمل بکنن، وقتی نت نیست به تبدیل به قیمت میشه، قیمت همون اجرته. این مثل تلف میمونه که اگه تلف شد تبدیل به قیمت خواهد شد.
یعنی عملا شما جا فرمودید که خودش یاد نده دیگه، یعنی خودش یاد نده یا پولشو بده یا یک اجاره بگیره برش، یعنی داره خارج نیست دیگه، چون حتما درش خوف شرط رو شرط میدونید دیگه.
حالا این حال گفتیم تمام مشکل همینه که مقاربت نکرده و الا دیگه حرفانه بود اصلا. بله برای یک التقا خطانه نمخ این مشکل درست کرد. عرض کنم که بظاهر القواعد، خب عرض کنم که قواعد علامه طبق اون چه ایزاه بیان می کند، ایزاه جلد سوم صفحه 231، ایشون هم از پدرش مرحوم علامه نقل می کند که ایشون هم قول دوم قبول کرده. عبارت قواعد اینه که ولو استقى تعلیم صورتن، ولو استقى تعلیم صورتن فطلق قبل الدخول فان علمها رجع بنصف الاجرت و الا رجعت به و کذا تعلیم الصنعه. خلاصه این که می‌فرمایند که اگر تعلیم یک سوره قرآن مهر این زنه و قبل از مقاربت طلاقش داد از دو حال خارج نیست، فإن علمها اگر سوره به زن یاد داده رجع به نصف الاجره، نصف اجرت تعلیم رو از این زن می‌گیره، و اگر یاد نداده و الا رجعت به و الا اون زن رجوع می کند به این نصف و اجرت به این مرد، میگه حالی که برا بود یاد ندادی اجرت نصف این قیمه به اصلاح تعلیمی سره را باید به اصطلاح به من بدید. این همون قول دومه که تعلیمه که اجرت نصف سوره. پس در حقیقت علامه هم همون قول دومه قبول دارن که اگر چونچه یاد نداده به جای این که خودش یاد بده یا معلم بگیره، اجرت نصف تعلیم سوره به این زن خواهد داد. این هم فرمود والحاصل در این مسئله سوم که فروعش انشاءالله فرمود. اللهم صل علی محمد و آل محمد.